شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در ادامه برنامه ها سینما فرهنگ رو بشنوید به مدت 23 دقیقه از گروه ادب و هنر.
سینما فرهنگ،
سینما، ارتباطات، آینده،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تأملی در 14 سینمای انقلاب و دفاع مقدس.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، در این برنامه درباره سینمای دینی و ویژگی‌های آن با شما صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. تصور برخی کارشناسان از سینمای دینی مبتنی بر نوعی نگاه زمینی به مقوله دین است، زیرا آنان دین را بایدها و نبایدهایی برای انسان زمینی می دانند. در اینجا سینمای دینی یعنی سینمایی که انسان در رأس توجهات فیلمساز قرار دارد و از طریق دیدگاه بشری به مسئله دین و آینده انسان نگاه می شود. در مقابل این دسته، برخی جنبه‌های متعالی و دیدگاه عالی معنوی را لازمه وجود سینمای دینی می‌دانند و اساس و پایه این گونه سینما را موضوعاتی می‌شناسند که در مخاطب حسی از معنویت ایجاد کند. در دسته سوم، نگاهی کاملاً بینابینی وجود دارد، یعنی مجموعه‌ای از نگرش‌های دینی و دنیایی. دین در این دیدگاه یعنی مسیری که میتوان از آن برای هدایت انسان به سوی عالم بالا استفاده کرد. در هر سنو سینمای دینی، آنچه فکر را مشغول خود میکند، اهمیت هنرمند، اثر و مخاطب سینمای دینی و میزان تأثیرگذاریشان در شناخته شدن یک اثر به عنوان هنر دینی است. بحث راجع به هنرمند سازنده به دو دسته تقسیم می شود که در گروه اول دیندار بودن فیلمساز چندان مهم به نظر نمی رسد، بلکه هنرمند را همچون واسطه‌ای در خلق اثر هنری می داند. در اینجا خود اثر هنری مهم است. این عقیده درست برخلاف عقیده است که دیندار بودن هنرمند فیلمساز را امری ضروری می داند. کسانی که اهمیت و میزان تأثیرپذیری مخاطب را نیز مهم می‌دانند، به آمادگی و پذیرش روحی مخاطب و نوع برداشتی که تماشاگر از اثر دینی دارد اشاره می‌کنند. از طرفی دیگر، برخی معتقدند که خود فیلم و اثر باید ویژگی‌هایی داشته باشد که بتوان آن را جزو سینمای دینی به شمار آورد. در این گروه نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. گروهی موجود بودن مؤلفه‌های دینی و رعایت اصول و قوانین شریعت را از لازمه‌های این نگاه برمی‌شمارند. اما بعضی کارشناسان نمایش کژی و بدی را نه صرفاً به دلیل نشان دادن زشتی، بلکه به دلیل نتیجه‌ای که از آن گرفته خواهد شد می‌پذیرند. همچون بسیاری از اشعار مولانا که با نمایش بدی می‌خواهد به نتیجه اخلاقی دلخواه برسد. توجه به دین به عنوان یک مضمون گسترده که می تواند در قالب و چارچوب‌های متفاوتی بیان شود، ما را به این مقصود می کشاند که سینما یکی از راه‌های بیان دین است. گرچه در سینمای غرب و ایران سالهاست که به این مسئله توجه می شود، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه رسیدن به این سینما وجود دارد. در سینمای غرب پرداخت به داستانها و مضامین کتب مقدس و نیز توجه به زندگی قدسیان جزء جدایی ناپذیر سینمای دینی است. حضور فیلمسازان معروفی چون درایر و برسون دلیل بر این مدعا است. حتی امروزی کردن داستانهای کتب مقدس از جمله راهکارهایی است که میتواند آنها را در پیوندی صمیمانه تر با مردم امروزی قرار دهد. در ایران گرچه کما بیش شاهد ساخته شدن فیلمهای مذهبی و دینی هستیم، اما مشکلات بسیاری در پرداخت دراماتیک این فیلمها وجود دارد. یکی از ویژگی‌های شخصیت دراماتیک تغییر، صعود و سقوط شخصیتی است. این ویژگی در مغایرت کامل با شخصیت‌های مذهبی قرار دارد. به همین دلیل پرداخت دراماتیک برای این شخصیت‌ها سخت است و همواره خطر پرداختی سطحی را در پیش دارد. دوستان عزیز شنونده، در خدمت آقای عزیز الله حاجی مشهدی منتقد فیلم و مدرس سینمایی و آقای دکتر صالح پور کارشناس مجری برنامه با ایشون گفتگو می کنند. آقای دکتر صالح پور در خدمت شماییم و منتظریم این گفتگو رو بشنویم.
تقاضا می کنم. سپاس از جهاندار پیروزگر که از اوی است نیرو و فر و هنر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد فرزانه و فرهیخته جناب آقای حاجی مشهدی، در خدمت ایشون خواهیم بود. عرض کنم که جناب استاد حاجی مشهدی ضمن خیر مقدم مجدد و قبول دعوت ما، تقاضا میکنم با توجه به مشکلی که در سینمای دینی وجود داره و اون همانا ارائه تصویر ائمه و اولیا و انبیاست که همواره ما نمیتونیم این تصاویر رو نشون بدیم، بحث سینمای دینی رو به لحاظ قابلیت‌های فنی و اجرایی با سخنای شما بحث رو آغاز بکنیم.
با عرض سلام به حضور شما، باز هم خوشحالم که با عنوان سینمای دینی و سینمای معناگرا در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. راستش این مقوله‌ای که طرح سوال شد از مقوله های مبتلا به تمام سینماگران است که علاقمند به حضور در این عرصه هستند. به عنوان یک دغدغه فکری بسیار جدی در نمایش و بازسازی بسیاری از داستان ها خودشون رو با این مشکل روبرو میبینن که ما برای بازنمایی و انتخاب تصاویر ما به ازا و معادل چه باید بکنیم.
بله.
در سینمای غرب این مشکل کمی تا قسمتی حل شده. در واقع اونها این جواز رو دارن که بتونن حتی چهره حضرت مسیح رو نشون بدن. روایت های گوناگونی که شما در سینمای یکی دو دهه اخیر میبینید، حتی روایت هایی که گاهی مسیح رو در حد در واقع آدم های عادی جامعه پایین میاره.
بله.
و خیلی زندگی یومیه و عادی و مشابه همگان در جامعه نشون میده،
انسانی و جسمانی حتی
و جسمانی و فیزیکی و این جهانی.
بله.
در واقع ما یکی از مشکلاتمون این هست که در متن آغازین این برنامه هم بهش اشاره شد، هر جا بخوایم با اون قواعد درام نویسی و داستان پردازی حرکت بکنیم، اوج و فرودها و اوج و حضیزهایی که حتی در سرنوشت یک آدم در طول یک قصه پیش میاد، ممکن است در مورد یک موجود معنوی و قدسی هم مصداق پیدا بکنه. در بازنمایی تصویری و نمادین این اوج و فرودها ما دچار تضاد و تناقض میشیم، به ویژه که جوازی هم برای نمایش چهره و حرکات و سکناتی که سایر آدم ها در طول زندگی عادیشون ازشون سر میزنه نداریم. به همین جهت ما مجبور هستیم که به عنوان کارایی که حالا در مجموعه های مثل امام علی در تلویزیون دیدیم که بله. تمهیدات هوشمندانه‌ای به کار گرفته شده، یا در فیلم معروف الرساله که به عنوان محمد رسول الله میشناسیم از مرحوم مصطفی عقاد، میبینیم که اگه یادتون باشه وجود پیامبر اعظم رو در واقع در تصویر فقط با یک گوشه از لباس و کفش یا همون تمهیداتی که به هر حال منجر به نمایش کامل جسمانی این بزرگواران نمیشه به تصویر میکشن. اینها قاعدتاً برای قشر عظیمی از مخاطبان چنین آثاری محدودیت هایی در امر باورپذیری ماجراها ایجاد میکنه. شاید احتیاج به فتاوی خاصی داره واقعا، شاید بشه ما به ازاهای سینمایی ویژه‌ای براش اندیشید، کما اینکه الان در حدی که ما با نورانی کردن چهره ها مشابه نقاشی های در واقع کلاسیک و قدیمی و سنتی خودمون، شبیه در واقع چیزهایی که در نمایه‌های تعزیه و یا نقاشی قهوه خانه‌ای می‌بینیم، بشه این مقوله رو توی سینما و فیلم هم کمی تا قسمتی مرتفع کرد که این کار رو کردن. یعنی شما می‌بینید که بازیگر در نقش یک امام والا ظاهر میشه به عنوان شبیه و شبیه خان که انهو تعزیه هست،
بله.
و بعد با جلوه های ویژه‌ای چهرش رو در واقع فسفوری میکنن، با نور پردازی و در حاله های قرار میدن که اون وقت ما نمیفهمیم که این بازیگر کی هست و فقط در عنوان بندی فیلم متوجه میشیم که مثلا حالا فلان بازیگری که ما میشناسیم در فیلم های مشابه هم بازی کرده این نقش رو به عهده داشته. من فکر کنم که جدای از این محدودیت ها باز انقدر مفاهیم دینی گستره وسیع داره که میشه محدود به این تنگناها نشد و القاء در واقع شبهه نکرد و گاهی آسان پسند و زود گذر از این مفاهیم نگذشت و بسیاری از مفاهیم والای دینی و مذهبی رو که میتونه در مقوله های اجتماعی و مباحثی مثل عدالت، شجاعت، امانتداری و زیبایی های معنوی در واقع به مخاطبان القا بشه، اینا رو بازآفرینی کرد و دایره معنایی سینمای معناگرا و سینمای دینی رو وسعت بخشید.
بله جناب حاجی مشهدی، اگر نگاهی به سینمای جهان بکنیم، آیا فرازهای روشنی رو هم تو این زمینه با مصادیق سینمای دینی، کمالگرا، معنویتگرا میتونیم پیدا بکنیم؟
دقیقاً، برای اینکه پرداختن به معنویت و نمونه های کمال طلب و حقیقت جو به گمان من اصلا از دیرباز در سینما در آغازین سالهای پیدایش و رشد صنعت هنر سینما وجود داشته و شاید بشه گفت در میان آثار بزرگانی مثل گریفیس، سیسیل بی دومیل و جان هیوستون و بعدها و در قرون بعدی دههای بعدی به گمان من با سینماگران برجسته مثل برسون، برگمان و درایر و تارکوفسکی و پاراجانوف، اینها میشین نمونه های خیلی برجسته ای رو از سینمای معنوی در واقع در تاریخ سینمای جهان دید و همه اینها اتفاقا مدعی هستند که سینما میتونه با عرصه های ارزشمند اخلاق مداری و حقیقت جویی و پرداختن به ارزش های معنوی آثار بیبدیلی رو عرضه بکنه که از قضا نه تنها روی مخاطبش اثر بذاره بلکه روی هنرمندش، همون نکته‌ای که شما هم یک اشاره ظریف داشتید، اثر بذاره. به اعتقاد من نوری که از وجود هنرمند کمال طلب سرچشمه میگیره، به گونه‌ای میتونه مخاطبان اون اثر رو هم با خصلت‌های ارزنده روحی، یعنی همون کمالگرایی و زیبایی طلبی و برتری جویی و نیکخواهی هدایت بکنه و اونها رو هم در واقع آراسته به این هنرهای خداپسندانه و صفات نیکو پسندیده بکنه.
خب استاد حاجی مشهدی، سپاسگزاریم از توضیحاتتون. بیگمان افزون بر سینمای دینی به طور اخص، همه فضائل و ارزش‌های بشری میتونن جنبه دینی داشته باشن، چرا که دین اساساً و اصولاً راه رستگاری و تحقق فضیلت‌های الهی برای انسانه. برحال سپاسگزاریم از حضور مختنمتون. چنانچه موافق باشید در خصوص وضعیت سینمای دینی در کشور خودمونم صحبتی داشته باشیم و بحث رو با سینمای دینی در کشورمون دنبال بکنیم.
آقای دکتر سالپور، اجازه بدید فرصتی رو بگیریم از همکارانم در اتاق فرمان و برای ادامه این گفتگو در خدمت شما آقای حاجی مشهدی و دوستان عزیز شنوندمون باشیم.
بله، تقاضا میکنم.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما این با موضوع سینمای دینی با حضور آقای عزیزالله حاجی مشهدی، منتقد فیلم و مدرس سینما. آقای دکتر سالپور، قبل از پخش موسیقی شما سوالی رو مطرح کردید، اگر که موافق باشید پاسخ آقای حاجی مشهدی رو بشنوید.
بله، تقاضا میکنم، در خدمتون هستم.
بله، سوال روشن بود، وضعیت سینمای دینی در ایران. بله. به گمان من همون اشاره‌ای که در یکی از برنامه‌ها داشتم، در واقع پا گرفتن سینمای دینی از دهه 80، از آغازین سال‌های دهه 80 که دیر زمانی هم نیست، به نظرم آثار خوبی در بین سینماگران ما در واقع با روی کرده بسیار مثبتی شروع به تولید کردن، چه در تلویزیون و چه در سینما، که از نمونه های بارزش که گاهی هم غیر مستقیم به این مقوله پرداختن، مثل رنگ خدای آقای مجید مجیدی.
بله.
و یک تکنان کمال تبریزی، یا حتی فیلم های دیگهی که مثلا خیلی دور خیلی نزدیک آقای میرکریمی، با وجودی که ما تظاهرات غالبی رو در فیلم نمیبینیم از نشانه ها و نمادهای مذهبی و دینی، اما در بطن و در اون مایه کاملا سینمای دینی است، به خاطر اینکه ما رو به مبدع، به معاد، به آنچه که در ماوراست هدایت میکنه. به همین جهت من فکر کنم که حرکت های شروع شده، قطعا با آزمون خطاهایی توأم خواهد بود، با حمایت‌های رسمی، با یارانه‌هایی که باید به تولید این نوع سینما و این نوع آثار پرداخت میشه، این کارا رو تقویت کرد. به ویژه آقای دکتر، من این رو با اصرار میخوام که توجه شنوندگان عزیز رو جلب کنم، به ویژه در این مقاطع حساس زمانی که در دنیای امروز به نظر من که با زوال روزافزون ارزش‌های معنوی روبرو هستیم، متأسفانه سخن گفتن از سینمای معنوی و سینمای دینی و سینمای حقیقت‌جو و کمالگرا از بایست‌ها و الزامات اساسی دنیای هنر هست، و چه بیان و زبانی رساتر و گویاتر از زبان هنر. باز با یاد استاد شهید مطهری، این سخن رو به پایان میرسونم که ایشون در کتاب انسان ایمان خودشون از علم به زیبایی عقل و از ایمان به زیبایی روح و از هنر به زیبایی سخن تعبیر کردن. به گمان من اگه ما زیبایی سخن رو در واقع معادل بیان و بیان رو معادل بیان تصویری بگیریم، سینما بیان بسیار قدرتمند و پرجاذبه است برای واگوی کردن ارزش‌های معنوی و دینی.
بله، قطعا سینمای ما با توجه به اینکه ما از نخستین اقوامی هستیم که از دیرباز ادیان توحیدی داشتیم و پس از اون که هم به دین مبین اسلام مشرف شدیم، آمیزه هایی از هنر رو در جلوه های زیبا شناسانه در ترکیب های دینی بروز دادیم. قطعا سینماگران ما و سینمای ما باید از این جلوه ها و مفاهیم برخوردار باشه و تجلیات ارزشمندی رو در راه رستگاری و تحقق فضیلت ها و ارزش ها به تصویر بکشونه. برحال سپاسگزاریم از حضور مغتنم شما در این برنامه‌ای که ما و شنوندگان در خدمتتون بودیم.
تشکر میکنم از شما آقای حاجی مشهدی، آقای دکتر سالفور، از شما هم تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنم از شما که شنونده این برنامه بودید و امیدوارم آنچه شنیدید مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با حضور شاعران نامدار عرصه معارفت، استاد علی معلم، دکتر علیرضا قصبه، استاد مرتضی امینی اسفندقه، استاد موسی بیدج، سید حسین متولیان، امیر مرزبان. جمعه 9 اردیبهشت 1401 همزمان با روز جهانی قدس.
ای غیبت غرور غیوران حضور باش، ای قدس، ای بلاد بلاکش صبور باش.
آفرین.
ما غازیان سم شتاب محمدی، لختی دیگر بپای، قوی باش، آمدی.
آفرین. آفرین.
احسن. فردا بهاری سازه در راه است،
فردا بهاری سبز و رویاگو، فردا طلوع لاله های سو در باغ های روشن زیتون. ای زادگاه خانه پیغمبران، ای خود ای قبله اول بمانی جاودان، ای خود.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، ممنونیم از همراهی همه شما بزرگواران.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام بر شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. آرزوی قبول تئاتر عبادات دارم در ماه میهمانی خداوند، ماه مبارک رمضان. از 29 مشکای بین‌المللی قرآن کریم در خدمت شما خواهم بود و معرفی بخش‌های مختلف نمایشگاه. خب اجای آقاپور مسئول بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن در خدمتشون خواهم بود و در خصوص حوزه‌های مختلف فعالیتی این بخش با توضیحات رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم جای آقاپور، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. همونطور که مستحضرید، ما در سالهای مختلف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بخش دانشگاهی رو داشتیم. بر این اساس ما در بخش دانشگاهی تمام سعیمون این بود که بتونیم داشته ها یا دستاورده های نوین حوزه علم رو در این نمایشگاه به منصه ظهور بذاریم. چیزی که برای ما بیشتر مهم بود، ما خواستیم یک ارتباطی بین دانشگاه و مردم عزیزمون به صورت عامیانه داشته باشیم و با ارائه خدمات مختلف بازدید کنندگان از تمامی برنامه های ما آگاهی داشته باشند و به این شکل ما یک ارتباط تنگاتنگ و صمیمی با مردم عزیزمون داشته باشیم. در این بخش فعالیت‌های بسیار متنوعی رو در خدمت عزیزان بازدیدکننده داریم ارائه میدیم، از جمله بخش دندانپزشکی و خدمات دندانپزشکی به صورت تخصصی و عمومی که با حضور متخصصین دندانپزشکی در این غرفه و آوردن دو تا یونیت دندانپزشکی این ارائه خدمات برای ما خدا را شکر حاصل شده که بتونیم در خدمت بازدیدکنندگان عزیز باشیم. دومی برنامه‌ای که برای ما مهم بود و احساس می‌کردیم که در شرایط کنونی جامعه ما مردم ما بسیار بهش علاقمندن و میتونن با این نگاه که میتونیم سبک زندگی خودمون رو با یه تغییر تحولاتی ایجاد کنیم و راحت بتونیم تو این جامعه پر از تکنولوژی زندگی کنیم، بحث سبک زندگی اسلامی یا با استفاده از مزامین تپ سنتی و تپ اسلامی و تپ ایرانی ما بود که بخش بسیار پرجذابیه و حضور بازدیدکنندگان در این غرفه و در این بخش بسیار بالاست، تقاضا بسیار بالاست و طبق سال‌های قبل ما سعی کردیم که با استفاده از نظرات بازدیدکنندگان هر سال اینو ارتقا بدیم. بخش دومی که برای ما مهم بود و احساس می‌کردیم که همزمان که کارهای و فعالیت‌های قرآنی در نمایشگاه ارائه میشه، یک بخشی رو که مردم در این شرایط کرونایی احساس می‌کنن که باید از دید دانشگاهی به این موضوع پرداخته بشه، ما بحث واکسیناسیون کرونا و در کنارش بحث موضوعی که جدیداً مطرح شده، بحث سرخک و واکسیناسیون برای سرخک برای کودکان عزیز می باشن. بدین لحاظ در این بخش ما تمام برنامه همونو مشخص کردیم که تا آخر نمایشگاه بتونیم بالاخره قسمت عظیمی از مراجعه کنندگانی که تمایل داشته باشن ما این واکسیناسیون رو در خدمتشون باشیم. بحث سوم ما که بیشتر میشه گفت بود ارتباط بین علم پزشکی و قرآن سلامت، بحث پژوهش‌های قرآن سلامت هست. خدا رو شکر ما تو وزارت بهداشت با نگاه علمی به این قضیه سعی کردیم یک رشته ای رو به نام رشته قرآن سلامت رو مطرح کنیم و این میان رشته ای بودن این علم رو در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گسترش گسترش بدیم. بر این اساس ما تمام برنامه هامون رو چیدیم که انشاءالله در این نمایشگاه هم بتونیم عزیزانی که مراجعه میکنن در این حوزه سوالاتی داشته باشن به صورت تخصصی جوابگو باشیم و در نهایت اگر بتونیم تشویق کنیم برای دوستانی که